بحث خارج فقه مکان المصلی سه شنبه 20/11/77 برابر با 23 شوال المکرم 1419.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. دیروز گذشته اشاره شد به این که در رابطه با نماز خوندن در مساجد اهل خلاف و معابد اهل ضلال اشاره شد به این که رو مبنای این که بگیم اگر چنانچه وقف کرده باشن اونها برای قبیله خودشان و نهله خودشان واقف با این خصوصیت وقف کرده باشه و ما علم به این معنا داشته باشیم و بدانیم کیفیت وقفش به این صورت، حالا یا اینکه به ذات بدانیم یا به وسیله قرائن به دست بیاریم، به هر تقدیر با توجه به اینکه این خصوصیت در جهت وقف اخذ شده، اینو بحثش کردیم که آیا نماز خوندن چگونه است، آیا در این صورت نماز اینجا باطله یا نه. ما چند صورت احتمالات رو اشاره کردیم که آیا استیذان میخواد یا استیذان نمیخواد، وجوهی که درش محتمل بود استیذان بخواد اشاره کردیم و وجوهی هم که بنا شد استیذان لازم نداشته باشه اونم دیروز اشاره کردم و گفتم شاید اکثر فقها که نظرشون بر این است که میگن نماز خوندن در این گونه مساجد استیذان نمیخواد، به علتش همونی که از وجوهی باشه که اشاره شد که یا شرط را باطل میدونن، خود وقف را صحیح میدونن، میگن بنابراین چون وقف صحیح هست ایرادی نداره نماز بخونیم، یا از باب این است که نه کلن ولایتیه، میخوان از بابی که از اخبار و روایات اعمال ولایت استفاده کردن به این صورت مقدم میدارن، و یا اینکه نه میخوان بگن اخبار در اینجا رسمن اجازه داده ما رو که نماز بخونیم، اینجا مسئله غصب مطرح نیست، موضوع غصب در اینجا نمیاد، اون اشاراتی که دیروز گذشته مفصل براتون دادم و اینا. حالا میخوام بپردازیم به صورت دوم مسئله. سه صورت دیگه شما از ما طلب دارید طبق اون چهار صورتی که اول قضیه ما به شما قول داده بودیم. صورت دوم مسئله اونجاییست که من علم داشته باشم که واقف اینجا رو که وقف کرده وقف نکرده برای طبقه خاصی، بلکه میدانم وقف کرده برای کلیه اهل عبادت که هر کس بخواد نمازی بخونه عبادتی بکنه این جایگاه برای او باشه. اگر این علم داشته باشم به این معنا، خب این صورتی که بدانی که واقف در وقفش جهت عام را ملاحظه کرده، این دیگه که اشکال نداره نماز خوندن در اینجا دیگه نه اشکالی داره، برای که این مطابق با نظر وقف هست و مطلب هم روشنی درسته، این که دیگه بحثی نداره وقتتون گرفته بشه. صورت سوم مسئله باز بحثی نداره، اینم ملحقش کنید به همین صورت دوم. اونجاییست که من جاهل باشم به کیفیت وقف واقف، ندانم که آیا واقف وقف کرده برای طبقه خاصی یا وقف کرده لکل اهل العباده، ندانم، جاهل باشم و قرائنی هم نباشه که نشان دهنده این باشه که این برای طبقه خاصی وقف کرده، این ندانم. خب لازمه اقتضای طبع اولی جوازه، اشکالی نداره وقتی که نمیدونم آیا شرطش هست این که من باید مسلمان نباشم یا نه این شرطیت نداره، یا شرطش هم هست که باید حتما مثلا مسلمان سنی باشم نه، یا این شرط خواهی که نداندم که انشاءالله اصالت الجواز هست و ایرادی هم نداره. پس صورت جهل و قضیه هم که صورت سوم مسئله است، این هم مثل صورت دوم اشکالی درش نیست. این سه صورت شد. اونی که قابل بحث در بارش میشه فی الجمله صحبت کرد، صورت چهارم قضیه است. صورت چهارم کدامه؟ اونجایی که اگر چون چه وقف بر عنوان کرده باشه، این چطوره؟ اگر وقف کرده علل عنوان، یعنی گفته وقفت هذا المکان علل مصلی، اینطوری گفته، اینجا رو وقف کردم برای نماز خونم، در حالی که خودش معتقد به چی بوده؟ اعتقاد خودش اینه که مصلی مراد همون اهل نهله خودش، اهل مذهب خودش، اما وقف علل مسلم کرده، ولی به ذهن خودش این بوده که مسلم مثلا مسلم خودش نماز خونه هستن، اعتقاد خودش این عنوان بوده. این صورت چهارم اگر وقف علل عنوان شد، اینجا ما میتوانیم بریم نماز بخونیم بگیم چون جزء مسلم هستی یا نمیشه بخونیم؟ اینجا صاحب جواهر رحمت الله علیه میفرماین که اگر وقف بر عنوان بشه بازم میشه نماز بخوانی. چرا؟ برای که صرف اعتقاد این آقای واقعی، صرف این که این اعتقاد داشته باشه، در ذهنش این باشه که مراد از مسلین مسلین نهله خودش هست، این ضرری به متعلق حکم نمیرسونه. حالا ولو خودش هم خیال کنه که مراد از مسلین یعنی مسلین نصرانا مثلا مسلی یهودیان، ولو این گمان هم خودش بکنه، ولی این ضرری به مسئله نمیرسونه. علا کل حال این آقام جز مسلینه، اینم وقف بر مسلین شده، اینم جز مسلینه، ایرادی نداره. بلکه به قول یکی از بزرگان میفرماید که یکی از ظرفا حرف زیبایی زده، میفرماید که از ظرفا گفته که بلکه نماز خواندن خودش در اونجا اشکال دارد، نه نماز خواندن ماها. بعضی از ظرفا آمده به عکس قضیه رو گفته، یعنی گفته اگر وقف کردم بر مسلم، دیگه خودش و مذهب خودش نمیتونه اونجا نماز بخونه، نماز خودشون بی خود میشه. چرا؟ برای که نماز اونها نماز نیست. لفساد صلاته و صلات قبیلته و نهلته. فرمودن برای که تو نگه وقت من نماز خونه نکردی. چرا؟ تو نماز خون نیستی که، تو این نمازات باطله، پس وقت نیستی، تو نمیتونی اونجا نماز بخونی. بعضی از ظرفا قضیه رو وارونه کرده، عکس کرده، گفته اگر وقت در عنوان بشود صلات خودش در اونجا محل اشکال میشه، ولی که نماز خون واقعا مایی، نه او باشه. بچه این
نمازش باطله منعقد
نمیشه، وقتش هم منعقد نشه، وقتش چرا باطل باشه؟ وقتش برسان چی؟ دیگه قرار شد نباشه دیگه، واسه ور نگرد دیگه. دوباره عرض شود که بنابراین ما میگیم حالا اگرم در فرض خودش هم بتونه اونجا نماز بخونه، جزء نماز خونا باشه، اما دیگه نماز خوندن ما که اشکالی نداره در اونجا بخونیم، که ما که دیگه میتونیم نماز ما جزء نماز خوناییم دیگه. فرمودن در اینجا پس اگر بخواید نماز درش بخونه ایرادی نداره. این فرمایشیست که صاحب جواهر هم رحمت الله علیه در جواهر داره، میتونید مراجعه بفرمایید ببینید جواهر رو شب بیان کرده صاحب جواهر، و دیگران هم به تبعیت صاحب جواهر همین مطلب رو گفتن و این نظریه صاحب جواهر امضا کردن. ولی بنده را فقط اینجا یه مختصر عرض کوچکی هست در این بیان آخری در صورت چهارم، یه مختصر عرضی بنده دارم، و اون اینه که این فرمایش شما که میگه اگر وقف برس مسلین و نماز گذار کرد ایراد نداره، ما میتونیم نماز در اونجا بریم بخوانیم، بله، ولی در صورتی که وقف عنوان و اعتقاد طرف طوری نباشد که موجب انصراف اطلاق گردد. موجب انصراف اطلاق نشه؟ چطور؟ این در باب وقت آیون دارن، در باب اوقاف و وقت آیون میگن که وقت تا جایی وسعت داره متعلقش که متعلقش انصرافی نباشی. اگر در یک محلی فرق بفرمایید در یک مسجدی یک برنامه خاصی رسمیت داره که مثلا مراسم عزاداری امام حسین را در یک جهت خاصی اینجا رسمشون هست، مثلا فرض کنید مقیدن عزاداری امام حسین نمی کنن یا اگر بکنن توأم مثلا با یک شله زردیه، مثلا رسمیت محلی پیدا کنه، عنوان جوری بشه که رسمیت محلی پیدا کنه که عزا خانه که میگن اینو وقف بر عزا خانه بکنیم، یعنی عزا خانه متعارف رسمی محلیشون که حتما شله زرد میفضل مثلا میدن. خب حالا اگر کسی بیاد وقف کنه مالش را برای عزاخانه اینجور جا، بگه عزاخانه‌ای که در فلان محل رسمه من وقف کردم، خب حالا اینجا شما باید این وقف برون کردی، باید این عزاخانه چجور گرفته میشه؟ به همون صورتی که رسمیت محل. چرا؟ این در اوقاف آیین متعرضن، مرحوم صاحب جواهر هم داره، دیگر داره، میگن چرا و اون جهت منصرفه؟ میگن چون اگر در خارج یک رسمیت خاصی باشه که موجب انصراف اطلاق میشه که ازش بفهمیم واقف هم در وقت اون خصوصیت نظرش بوده ولو مطلق گذاشته، ولی نظرش به همون رسم در محل بوده، اینجا باید به همون کیفیت عمل میشه. اطعاماتی که در بعضی ها داده میشه چه بسا از خود لسان وقت بتونه استفاده کنه که اینجا واقع نظرش اطعام هم بوده. نقد فرمودید پس اینه که فرمایش میگه اگر گفت وقف علی المصلی طوری نباشه، ذهنیت واقع اونگونه نباشه که عنوان را عنوان مشیر کنه به نماز خودشون، اگر اینطور نباشه حرف صاحب جهل درست راست میگه، همین فرمایش درسته، وقف علی المصلی خب ما مصلی، وقف اهل العباده خب ما میده، ولی اگر عنوان مصلی عنوان مشیر باشه به چی؟ به نماز خونده قبیل خودش، فقط همون جهته. نمازگزار که میگه نمازگزار خودش داره میخواد بگه، ذهنیت طرف و خصوصیت انصرافی اینطور باشد اونجا دیگه اطلاق وقف محل اشکال میشه که بگیم منم جزو مصلینم بریم نماز بخونیم، نه اونجوری خلا لایق من اشکالیم. پس این فرمایش صاحب جواهر درسته ولی با این شرط، به این کیفیت انصراف درش نباشه. خب حالا که این مطلب رو شد، حالا بفرمایید ما نظر ما چیه؟ حالا این همش اقوال و نظریاتی بود دادیم، آیا نظر شما چیه؟ اجازه هست توی معابد نماز بخونیم؟ آیا اجازه هست توی مساجد نماز بخونی یا نه؟ بنده عرض میکنم بله میشه، بله میشه. چرا؟ برای که سیره عملیه واقع شد خارجن در نماز خوندن در حتی کلیسیا، نماز خوندن در کلیسیا، نماز خوندن آمدن در کلیسیا رفتن. قضیه نجران، طایفه ابی نجران، شما به حمدالله واردی، پیغمبر کجا تشریف بردن برای مباهله؟ همون مرکز اونا. چطور رفت پیغمبر برای این کار؟ یا جناب میر فندرسکی چه کار کرد؟ کجا رفت اقامه نماز بخونه که اون وضع ساختمان پیش آمد کرد؟ الحمدلله شما دیگه اهل تاریخ و منبرید دیگه، پس بنابراین همچین نیست که نشه. عملا خارجن ما در زمان صدر اسلام اینو داشتیم و لذا این که بود که در یکی از بیاناتی که از بزرگان اشاره شده بود که منم اشاره کردم، گفتم که بعضی از بزرگان فرمودن از نفس اخبار برمیان به زیر رأس بوده مسلمان ها گاهی میرفتن توی این کلیسی ها نماز میخوندن که هی سوال میکنن نماز با خواندن نماز اونا داره میخونه، ما نماز بخونیم چگونه است؟ این رسمیت خارجی داشته، این معلومه چیزی بوده عملا انجام میگرفته.
نفسی در کجا بله فرق نمی کنه، نفرین بره علا کلان رفتن دیگه، تشریف بردن مر عبادت دیگه، بله نفرین باشه فرق نمی کنه از اینجا هست. نه در اون جایی که از نجران آمدن در مناطق پیغمبر مثلا این نبود، آمدن مسجد دیگه، باری کلا هیچ اشکالی نداره. بنابراین چه مانی داره ما اولا خیلی در صدر اسلام تاریخ مطالعه کنید الا ماشاءالله، در حالی که اگر واقعا مطلب وجود حساب بکنیم به اون کلیسیا و اینا اون بغضهایی که داشتن بغضشون این بود که نمیخواد در مسلمان تو مسجداشون برن، ولی هیچ کنیم. بنابراین معلوم میشه جاهایی که وضع علیل عباده نظر واقف موضوعیت در اونجا در اون مراسم وقف عام نداره، در اوقاف عامه نظر واقف در اینجور جاها موضوعیتی نداره. ولی لذا من از کردم مسجد رو نمیشه گفت که این مسجد مسجد باشه برای آقایون اهل علم فقط، اما برای غیر اهل علم مسجد نباشه. بیان بگیم این مسجد فقط اهل علم مسجده، براشون حرام نجسش کنند به حرام، اما آقایون غیر اهل علم میخوام بیان اینجا جلیسه به مسجده، بیان برن با جنابت میشه مسجدیت رو میشه اختصاص داد بیه تایفه؟ نمیشه. چرا نمیشه؟ برای که البیت المنتصب الالله دیگه مطلقه، این خانه ای که انتصب الالله نسبت داده شد تمام شد، یحرمون تنجیسها یحرمون دخول الجلو دیگه، میگه آقا برای تایفه خواسته چیشتای بخواسته نمیشه که دقیقا فرمید چی میخوام بگم؟ جهت اینه که در اوقاف عامه که قبلا بگیره نه اوقاف خاصه، وقت بر اولاد زکور اون اشکال نداره، وقت بر اولاد زکور آقا پسرها فقط اینجا بیاد میشینن اشکال نداره، دخترها نه اینا نداره، اوقاف خاص طوری نیست، اما در اوقاف عامه که جنبه عموم هست اون چی که منتسب الالله هست این دیگه طریق خاص و غیر طریق خاص نداره که هر که به اونجا بیاره. علیسا در اسلام هیچ سابقه ای نداره که جلوگیری کرده باشن ها، مگر یک مقطع زمانی پیش بیاد مثلا یه مقطع خاصی پیش بیاد، الا در مسجد ها باز بین را شما برید شیعه سنی میرن نماز میخونن، شما سنی ها را جلوگیری نمی کنید، الان سنی اگه بیاد تو مسجد اعظم نماز میخونه شما جلوشی میگیرید نمیگیرید که بیاد نماز شما میخونه. دقیقا میکنم اون چی میخوام بگم این چیزی نیست که مطلبه. پس برابر این به نظر ما میرسن نماز خواندن در این معابد هیچ اشکالی نداره، حتی تو کلیسیا حتی تو بیع تو نماز بخون پیش بردید، همون که حضرت فرمود استقبل تل قبله فصلبه، قبله رو رعایت بکن با نماز بخون دامشون بخونش. پس بنابراین این مسئله به حمدالله تمام شد. حالا اجازه بدید که بریم در مسئله بعدی شروع کنیم. مسئله بعدی که عبارت صاحب جواهر هست راجع به مسئله است که نماز خوندن مقابل آتشه، آیا میشه نماز بخونی یا نه؟ جلو آدم آتش روشن باشد آدم وایسه نماز بخونه، این چگونه است؟ عبارت محقق اینه، فرموده و یکرهو ان یکون بین یدیه نارون مضرمه با ذات، و یکره ان یکون بین یدیه نار مضرمه با ذات علل ازهر. فرموده نماز خوندن جایی که روبروی آدم آتش گیرا باشه، آتش روشن باشه که شعله بره، ولذا منون صاحب جواهر مضرمه میگه ای مشعله، شعلگر باشه آتش، شعله داشته باشه. فرموده نماز خوندنه در جایی که بین یدیه نار و مضرمه این کراهت داره علل ازهر، منون محقق میگه صاحب جواهر میگه ای علل اشهر، اشهرش اینه بلل مشهور، اگر اشهر هم نباشه مشهور اینه، نقلن لولم یکن تحصیلن، این شهرت شهرت منقوله، اگر نگم شهرت تحصیلیه، یعنی منم فرض کردم دیدم که بله بله آقایون همه مثل این که این قائل به این معنا هستن، پس علل ازهر علل اشهر که اون ورش هم شهرت باشه که میگیم کراهت نداره. حالا یا چی کراهت نداره؟ مزرمه نبودنه، اینه بعدش حالا صحبت داد میکنیم. آتش باشه ولی مزرمه نباشه، اونم کراهت داره یا نه؟ مراد خود آتشی که جلوی آتش نماز خوندن اشهر اینه کراهت داره، مشهور اینه کراهت نداره، یا اینکه نه جلوی آتش مزرمه نماز خوندن اشهر کراهت داره، جلوی آتش غیر مزرمه شهرت داره. این دو جور میشه معناش کنیم، علل اشهر به مزرمیتش بخورد که یا نار مزرمه اشهر یا مشهوره، یا نه این اشهره ولی نارش مشهوره. اگر به نار بزنید معناش اینه که در آتش جلو بودن دو قوله، یه قول کراهت داره اشهر یا مشهور، یه قولی کراهت نداشته باشه. اما اگر به مزرمه بزنید نه، هر دو کراهت داره ولی میشه اشهر میشه. روشن شد؟ من دو جور معنا کردم براتون، این دو احتمال براتون معنا کردم. حالا اینجا مرحوم صاحب جواهر رحمان الله تعالی علیه به این کلمه مزرمه حساس شده. این مزرمه رو چرا محقق آورده تو کلمه شده؟ برای چی آورده؟ چرا گفته مزرمه؟ فرموده این قید مزرمه رو محقق آورده. در نصوص نداریم، در روایات هیچ امام نگفته قید مزرمه، نه یا مرده گفته نار، نار مزرمه ندارسته بود، بلکه کلمات اصحابم ماشاءالله ادهی رو اسم میبره، ایشون خدا رحمتش کنه اسم میبره کتابا رو، میگه اینا هم ایچه مزرمه ندارن. میفرماید یکی مقنعه شیخ مفید خلاف شیخ طوسی، نهایی شیخ طوسی، اینا هیچ کدوم ندارم مزرمه. والکافی والاصباح والجامع، ببینید چقدر زحمت میکشیدن آقایون، ببینید تو رو به خدا پیدا کنید نفر دومشو. والجامع والنزهه والوسیله و بعض کتب الفاضل و شهیدین و المحقق ثانی و خیلی، خدا رحمتی ده، خدا روحت شاد بداره، ماشاءالله همه اینا رفته دیده. فرموده اینا ندارن قید مزرمه رو، اینا اسم مزرمه ندارن، اینا فقط گفتن آتش. روایات هم که هم، بلکه میفرماید در مختلف علامه فرموده که معقد شهرت هم همین گفته، آتش گفته، هم آتش گفته جلوش نباشه، بلکه اجماع خلاف و هم همین آتش رو گفته، گفته نماز خون جلوش آتش نباید باشه، این اجماعه، آتش مزرمه نداریم. این صاحب جواهر این قید چرا آورده؟ برای چی آورده این مزرمه رو؟ بعد می فرماید که شاید اللهم الا ان یقال، مگر کسی اینطوری بگه که میخواد این عبارت مزرمه رو بگه به این که علت این غیر اینه که آتش حقیقتا یا ظهورن و آتش آتش گفته نمیشه مگر آتش مشعله دار باشه، آتش حقیقتن یا ظاهرن در اینه آتشی باشه که شعله داشته باشه، از این جهت مرحوم صاحب آی محقق گفته مزرمه. اینی میخواد بگی؟ این میفهمد و عرف شاهد عادل برخلاف میشه، یعنی حرف صاحب میخواد بگه محقق عرف عادل شاهد برخلاف میشه، یعنی چه؟ برو تو او سوال کن ببین آیا حقیقت آتش با آتش چیست که باید شعله داشته باشه؟ کی گفته؟ کی گفته آتش اینطوری؟ میگه ولکن العرف شاهد عدل علی خلافه، صاحب جواب میگه که عرف این شاهد عادل و فلان این حرفه، آتش باید گیرا باشه. کی گفته آتش باید گیرا؟ آتش اعم از این که میخواد گیرا باشه میخواد نباشه. پس این که نشه، یا این که نه یه وجه دیگه باشه. که چی؟ وجه کراهت نماز خوندن مقابل آتش از این جهته، چون وقتی آتش مزرمه شد این شبیه میشه با آتشی را که مجوسی ها نماز میخوندن، تشابه وجود میاد. مقابل آتش گیرا وقتی نماز خوندید این تشابه پیدا میکنه با اون آتشی را که مجوسی ها آتش پرستا درست روشن میکردن، ولذا روی مشابهت با اونها فرموده آتش مزرمه که دید ازرا برای اینه. درست شد؟ پس شد از این بابشه. ولذا در فارس آتش کرده فارس که روشن بود به مولد نبی صلی الله علیه وسلم خاموش گشت. اینا خمدت، آتش فارس خمدت به مولد رسول الله خاموش شد و اون آتش بود که شعله ور بود که فراموش نمیشه. زمان مرحوم آیت الله عظما بروجردی رضوان الله تعالی علیه یه روزی میخواستن که یک آتش های درست کنه، آتش کرده در سبز میدان، وقتی درست کردن چه وضع کذایی، برج آنچنانی درست کردن که آمدن به قول خودشون اون آتش روشن کنن به عنوان شبیه آتش کرده در سبز میدان تهران، آمدن آتش روشن کنن. زمان مرحوم آقای بروجردی بود، با آقا خبر داره جریان اینه. بعد آقا بلا فاصله صبح زود فرمود حالی زحمت کن، یالا حرکت کن، برو تهران، برو پیش پهلوی محمد رضا، بگو چه کاری تو میخوای بکنی. بعد تعبیر زیبایی آقا کرد. منظورم از این قصه فقط یه تیکه کلام آقاست، حالا واقعا رو نمیخوام براتون بگم. مرحوم آقای بروجردی فرمود برو پیش بگو آتشی که در 1300 سال به دست حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه وسلم خاموش شده، من نمیخوام به دست تو روشن بشه. آتو چه شیعی هستی؟ همون شد دیگه. صبح بلا فاصله صبح زود میگرفتن دربار و آمد و بیرون و جا و دست رو گذاشت اینا، رو گفت چه امری هست؟ دلله شد و تعظیم کرد و امری بود بفرمون و جریان میگه چه تمام شد. وجود بزرگان، شخصیت های بزرگ اینه، این وجودشون در این جاهای حساس نگاه میکنه، نگه دارنده هستن. خدا رحمت کنه مرحوم آزورجینی، خدا رحمت کنه مرحوم امامو، اینا واقعا اگر نبودن چی میشد دنیا؟ نمیدونه به چه صورت. علما نبودن هیچی، ما هیچی نداشتیم. منظورم این آقایان بزرگوار عزیز من، اینجا آقا میفرماید، مرحوم صاحب جوار میگه که علت این که میگه کراهت داره اینه، شاید منظور اینه که محقق گفته و نار و مزرمه. چرا؟ برای خاطر اینکه تشابه با اهل بیت باشه. بله خب میگه اگر اینه، صاحب جواب میگه خیلی خوب، اگر اینه بد نیست، این حرف خوبیه، ولی خب چه اشکال داره ما بگیم این تشابه درسته در آتش گیرا هست؟ راست میگی، ولی این موجب شده باشه که شارع مقدس کراهت رو مطلق آتش برده باشه، چه اشکال داره؟ دقت کنید کلام شیرینی صاحب جواب رو، صاحب جواب میگه چه اشکال داره بگیم که اجرام در آتش گیرا بودن درست تشابه در اونجاست، ولی همین تشابه در آتش مزرمه موجب شود کراهت داره مقابل آتش نماز بخونی مطلقا، چه نار مزرمه باشه چه نباشه، مزرمه باشه مطلقا باشه. دقیق فهمید چی میگم؟ چه اشکال داره؟ بله اگر مزرمه باشد کراهت شدیدتره، اگر مزرمه باشه کراهت شدیدتره، اما نه اینکه جلو آتش نماز خوندن کراهت نداشته باشه. به اطلاق نصوص روایاتی که میگه آتش دیگه عنوان اضرامو نداره. ولو این که از بابی که گیرا اگر باشه چون تشابهش بیشتر میشه کراهتش شدید داره، کما این که در روایات میگه اگر آتش رو معلق کنی در فضا و نماز بخونی کراهتش شدید تر میشه. ها کشکل داره این بیان صاحب جواهری که اشکال کرده به مرحوم محمد.
اگر اینجایی که شما بفرمایید تشابه اینجا باید بیان میکرد
در مقابل بیان کرده باشه که ما دیگه نشستیم توضیح بدیم که اون دیگه خود کلام ما میخوام ما ملاکو بفهمیم چیه. نه بیان باشه که راحت دیگه جوابی که بنده دارم از حضرت جناب مستطاب این شخصیت عالی مقام حضرت صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه من بیا آقای صاحب جواهر قلم تو از اون محقق وردار ایراد نکن با محقق. چرا؟ چون برای که شاید مراد از ادرام وصف مشیر باشه، عنوان بیان باشه، نه عنوان قید احترازی ها. قید احترازی نیست. بعضی جاها میگن آتش روشن. این آتش روشن معنی چه وصفیه؟ نمیخواد بگه که خاموش آتش دیگه که چی میگه؟ اگر میگن آتش روشن اینجوریه، این روشن چه قیدیه؟ قید توضیحیه، بیان خودشه. درست حرف میکنم یا نه؟ نه این که مقام میگن آتش ما دو قسم داریم، آتش روشن آتش خاموش. نه دیگه، اینی که ایشون میفرد و نارون مزرمه در مقابل اینه که آیا اگر یک جایی آتشش خاموشه ولی جایگاه آتشه، مثل بخاری ها دیدید که اینم کراهت داره یا نداره؟ جلو بخاری وایس نماز بخونه آتشش هم خاموشه، این کراهت داره یا نداره؟ محقق میخواد بگه این کراهت نداره دا. پس کدام کراهت داره؟ آتش مزرمه یعنی چه؟ باریکلا. خب اگر اینجور معنا بکنید اشکال وارد میشه به جناب آقای محقق و نظر شما آیان بزرگوار. احتیاج نداره این توضیحات شما بگید. منظور صاحب محقق هم اینه، نمیخواد بگه که من میخوام بگم آتش گیرا غیر آتش. این حرف خود شما میخواد بگم مقابل آتش. دقیقا نمید چی میگم؟ اگر ما این عبارت رو از مرحوم محقق خدا رحمت کرده بیان کنیم و این توضیح رو بدیم که قید مزرم قید احترازی نباشه، قید معدد العدد نباشه، قید بیانی باشه برای که آتش روشن یعنی گیران قلط اینه. اگر اینطور باشه پس آتش ایول و گیران و شعله وجودی هم در جایی شما گذاشتیم باشه و گردم کنم تو آمدی معنا کردی مزرم و تو یعنی مشعلت مشعله نداشتی شد که آتش کده ولی واسه اونجا بوتون بیوت نیران بود بیت بود. نه بیوت نه بیوت باز غیر آتش دیگه دو تاست دیگه خانه آتش یعنی آتش کده اونجا نه ولی زایی آید باشه گفت اونجا اگه آتش هم خاموش باشه گفتیم چی؟ آوالی کلا اون دیگه. خب هر شرط روشن شد انشاءالله با این بیانی که بنده عرض بکنم به نظر آیون مثل که واقع در نفوذ شما شد بگونم ایرادی نداشته باشه، بگونم اشکال به آقا والد نباشه. حالا خیلی خوب، پس بنابراین اونی که کراهت داره آقا جان چیه؟ روبرو آتش نماز خوندنی. حالا میخواد آتش شعله شعله بکشه یا میخواد آتشی باشه که شعله شعله هم نداشته باشه، فرق نمیکنه، هر دو رو میگیره. روایت چی میگه آقا؟ روایت کدومش میگه؟ روایت هم آتش رو میگه. بیاد ببینید اخبارش، ببینید این روایاتی که در مسئله داریم، روایت تو باب 30ه، باب 30 از ابواب مکان مصلی است. روایت صحیح السند عالی العال حسابی، این روایت اول باب 30 سند کامل کامل. محمد بن یعقوب خوب میشناسیدش، هم محمد بن یحیی بسیار مرد بزرگوار جلیل القدر ثقه و عین، و عن الامرتی ثقه و عین فی اصحابنا بسیار مرد جلیل القدر، علی بن جعفر، علی بن جعفر هم که آشنا هستی خدمتشون دیگه، ارادت بیش داریم بیشون. خب ایشون از کی نقل کرده؟ عن ابی الحسن علیه السلام. ایشون روایت نقل میکنه عن ابی الحسن موسی بن جعفر سلام الله علیه. قال سألته عن الرجل، از آقا پرسیدم از مردی که بین پرانتز داره که هل یسله له ان، این یکی که جملهش تو پرانتزه هل یسله له ان، این یکی که تو پرانتزه بین الهلالین یسلی، این بعد پرانتز بذارید بعدش یسلی، آیا صلاحیت دارد کسی نماز بخونه و سراج موضوع بین یدیه فی القبله، میشه نماز بخونی در حالی که چراغ جلوی انسان در قبله قرار گرفته باشه؟ میشه؟ این که نداره چراغ روشن، این سراجو یعنی چراغ روشن، این که نداره، این که نداره چراغ دیگه، حالا چراغ میخواه روشن باشه خاموش باشه. میفرماید یسلی و سراجو موضوع بین یدیه فی القبله، چگونه هست نماز بخونه؟ جواب آقا رو بینید، سوال ما چه کارش داریم؟ باید جواب این امام چی داده؟ قام لا یسله له ان یستقبل النار. بفرمایید امام بینید چی جواب میده؟ میفرماید لا یسله له ان یستقبل النار، پس اگر سراج آتش نداره چطور؟ باریک الله. ببینید عبارتو، این کلام امام قربونش میشن. روایت دومش هم یادداشت کنید، حدیث دوم حدیث عمار صاباتی، موثقه عمار بهش میگم، عن ابی عبدالله علیه السلام تو همون باب 30 حدیث دو، فی حدیث مفصل حدیث، اینجاش محل شاهد ما اینه، قال لا یصلی الرجل، لا یصلی الرجل و فی قبلته نار او حدید، نماز نخوانید در حالی که جلوتون آتشی باشد یا آهن باشه. جلوی درا پنجره نماز خوندن که اشکال پیدا میکنه، ای داد می داد، کار ما سخت شد که میفرمایند که لا یسل صلاح نیست، لا یسل الرجل و فی قبلته نار او حدید، جلوتون آهن نباشه آتش نباشه. قلت و به حضرت عرض کردم الهو ان یسلی و بین یدیه مجمرت و شبه، میشه؟ میشه جو نماز بخونه در حالی که مجمره شبه آتشی باشی؟ میشه؟ اخیرا دیدید که درست کردن که چیزایی درست میکنن که قشنگ گر 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 به نظر میاد آتش، چیزی توش نیست، خیال میکنه آتش داره کار میکنه. این میشه نماز بخون؟ سوال کرد الهو ان یصلی و بین یدیه مجمره تو شبه، مجمره همون جای آتش رو میگن، میشه؟ حالا نعم، حضرت میگه بره اشکال نداره، حالا نعم. بعد آقا میفرماد فا این کان فیها نارون، اگر در اون مجمره آتشی هست فلا یصلی، دیگه نماز نخونه، فلا یصلی حتی ینحیها از قبلته، ینحیها ای حتیا، مگر اینکه این آتش رو از جلوش عقب ببره، حتی ینحیها از قبلته، ینحیها از قبلته، از قبلش کنار ببره آتش رو. و عن الرجل یصلی و بین یدیه قندیل معلق فیه نار، یه شخصی وای میشه نماز، در مقابلش یه قندیلیه، چیزای گردهایی که سابقا چراغ توش روشن میکردن میفهم قندیل،
میفرماید شخصی نماز میخونه، میفرماید به این که و ان الرجل یصلی و بین یدیه قندیل معلق آبزان فیه نار، توش هم آتشه روشن چراغ داره، الا انه به حیاله، ولی این قندیل جلوی نماز خونه، الا انه به حیاله مقابل آی نماز خونه جلوش بوده. قال ادر تفعه، قال ادر تفعه کان اشر لا یصلی به حیاله، اگر بالا بره کان اشر لا یصلی به حیاله، این دیگه اشره نماز مقابلش نخونی، اشره یعنی چه؟ کن اشری چی معنی میکنی شما فضلا؟ اشهر یعنی چی؟ یعنی بدتر افعل تفسیر اشهر، صاحب جواهر که معنی اشهر رو افعل تفسیر گرفته، خدا رحمتت کنه چی معنی کردی؟ سعر جواهر معنی اقل تفسیری، مگه خود شر اقل تفسیری نیست؟ ای حال ادباء فی المجلس، شر خودش چیه؟ اصل شر چیه؟ اشر رو دیگه اخیر مگه نمیگه خیر؟ لغت نامه رو ببینید، اشر رو اصله اشر، خود فتح حمزه رو لکست استعماله، مگه نیست؟ و وقت باد دوباره میشه اشر میشه؟ میشه که پس این اشر اگه بناس خود همون شر رو باید بگیریم دیگه، درست حرف میکنن؟ اگر میخواه اشر اینجا بگیریم بس میگیم همون شر رو امام کنه علفش ظاهر کرده و بوده اگر معلق باشه کان اشر، یعنی این دیگه بدتر شد، بخواه این شر همون شر رو بشه اشر اینه، یا اینکه نه اشر و یا نه ازهر فرجمو به لغه اشر و ناس، یعنی ازهر و الان ناس اشر و شی نه ازهر و شی. آقا می فرماید وقتی آفتشو ببری بالا این دیگه آشکارتر میشه، آشکار که شد دوباره شما دست و نماز دیگه
آشدی.
دقیقه فرمونی چی میخوام بگم؟ پس بنابراین اشر اینجا به معنای شر نیست، یعنی خود امام میگفت شر، بنده رفتم نگاه کنم میگم او مرحوم صاحب حدائق خدا رحمت کرده این اشر نمیگه، میگه کان شر را، او دیدم ایشون همون شر را آورده اینجا، اما در وسائل رو اشر داره صاحب جوال هم به اینمال اشر آورده از این استفاده کرده، حالا بقیه بحث باشه دیگه شده فردا دیگه.
غفر الله و لکم ان شاء الله.
درس خارج فقه، مکان المصلی، چهارشنبه 21/11/77.
الحمد لله رب العالمين والصلاة
الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. دنباله حدیث آقا می فرماین که وزینت الحدیث از صدق وزینت الاحسان از فرمایشاتی که باز حضرت صادق سلام الله علیه دارن که می فرماین به این که بهترین چیزی که برای حدیث می توان گفت زینت و آرایش حدیثه عبارت از راستگوییه. این اون زمانی که انسان بناس سخن بگه و کلامی از او صادر بشه هیچ چیزی بستر راستگویی نیست. همچنان که زینت و آرایش علم الاحسان، علم یه حالتی است که اگر چنانچه گفته نشود و بیان نشه و احسان نشود مثل یه آبی میمونه که در یه جا تراکم پیدا بکنه. همطوری که آب اگر چنانچه جریان نداشته باشه و در یه جا بخواد بمانه همینطور رفته رفته حالت عادی خودش را دست میده. مسئله علم هم همینطوره. علم باید در حال نوسان و حرکت باشه. اگر علم در حال تحرک بود اون وقت است که زینتدار میشه و حالت حیاتی به خودش میگیره. پس این دو جمله، یکی در کلام سخن که زینتش در راستگوییه، یکی هم در علمه. حدیث در راستگوییش زینته. خب زینت همیشه در جایی گفته میشه که خود وجود واقعی اون شی بمانه، آرایش روش حساب بکنه انسان که بخواد زیباترش بکنه راست گفتنه. در حالی که ما میبینیم که اگر چنانچه سخنی راست گفته نشه و اون سخن به کذب گفته بشود، اصلا اون کذب وقتی آمد در سخن قبح پیدا میکنه، دیگه براش حقیقتی نمیذاره. تا بخواد اینه که بگیم اگر راست گفت برای او زینته، آرایش برای او هست. این ممکنه نظر مبارک امام علیه السلام بر این باشه که چه بسا ممکن است در بعضی موارد سخن میبایست در اونجا کذب گفته شود. کذبش در اونجا شرعاً جایز است بلکه واجب است. چه بسا ممکنه اینجور نیست که همه جا انسان باید راست بگوید. چه بسا ممکنه مواردی باشه که در اونجا کذب حقیقت خودشو داشته باشه، واقعیت خودشو داشته باشه. مثل کذب در اصلاح ذات البین، رسماً ائمه ما علیهم السلام در چنین جایی اجازه دادن، فرمودن اصلاح ذات البین رو دروغ بگید. یا کذب در میدان حرب در جنگ، رسما اینو فرمودن کذب در اینجا ممدوح ستایش شده که با خدعه و نیرنگ باید انسان چنین کاری رو بکند. چه بسا میدیم از اولیاء الله هم در بعض موارد عمل انجام شده، بیاد حضرت بهش بگه بد است برای یک مرد شجاع بخواد بیاد تو میدان برای خودش هم پشتوانه و حامی بیاره. طرف میبینه که پشت سر من کسی نیاوردم، چرا آوردی تا روش بگردانه ضربه رو وارد کنی؟ در باب میدان جنگ، در میدان حرب، یکی از طرق پیروزی و موفقیت مسئله خودعه است که در اسلام هم نه تنها اجازه داده شده بلکه ممدوحه. اجازه دادن در و موارد متعددی داریم، حتی کذب واجب میشه، حتی نه تنها جایز باشه بلکه واجبه. اگر دروغ نگید گناه کردید، معصیت کبیره مرتکب شدید. حتی استحقاق جهنم خلودی داره. در بعضی جاها اگه دروغ نگید اهل جهنم میشه طرف، و چه بسا مخلل در آتش باشی. این یه همش جاهایی ما داریم در باب دروغ. بله، اونجایی که اگر جان یک فرد مسلمانی میبینی وابسته و حفظش بستگی داره به یک دروغ، و اگر عمدن خدای نخواست آدم برای که جان او رو به خطر بندازه و او رو از بین ببره و حتما او رو نابود کنه، بره راست رو بره بگی با توجه و تعمد به این مسئله. این دیگه عین مصداق آیه میشه، اون آیه شریفه که من قتل مؤمنن متعمدن فجزاؤه جهنم خالدن فیها. یه جای انسان بدانه که اینجا دیگه برو برگرد نداره. گفتن من، حقیقت راست گفتن من، دیگه مسلمن طرف رو کشتن، برو برگرد نداره. اینجا بعید نیست که خدای نخواسته خدا پیش نیاره جز به این بستا آدم برار بگیره. پس اینجور جاها نه تنها گاهی وجوب هست، بلکه وجوب بالاتره. پس اینی که حضرت می فرماید آرایش حدیث در صدقه، منظور طبع قضیه حدیث اینه. حدیث با زیبا و آرایش زیبا کجاست؟ اون حدیثی که راست خودش داشته باشه. یعنی اگر عوارضی پیش نیاد برای اون حدیث، لولا العوارض حدیث به ذات خود حساب بکنی، زینت و آرایش حدیث در راستگوییه. دقت فرمون اینی که آرون میگن در علم فلسفه و منطق هم اینه ما میگن که بعضی از امور را باید به طبع قضیه سنجی، نه به العوارض. میگن الخبر محتمل للصدق والکذب، نمیگن اینو. حالا خبر امام هم همینطوره، اگه حضرت بقیت الله روحی له الفدا قربونش بشن، امیرالمومنین یوسفنی بگه این وقت خبرش احتمال الصدق والکذب، اونجا جواب میدن که ذات الخبر این اختزار داره. یعنی لولا انتصاب، لولا عنایت متعلق به کار نداشت باش متعلق، این برای تو یقین بیاره. های اینجا نداره، مثل اونجاست که یه خبری خودت با چشم ببینی. بله، مشاهده کردی کاملا دیگه محتمل است و الکذب میشه. بنابراین اینجا من میتونه، پس جدا زینت الحدیث صدقه و زینت العلم الاحسان. زینت علم احسان، این تعبیر به احسان شده یک نقطه ظریفی داره. بزرگواری بفرمایید تعبیر چقدر زیبا شده. زینت العلم الاحسان، نگفت زینت العلم النش. در این در روایات دیگه مراحل علم که سوال میکنن، حضرت مرحله مرحله میگه و ثم النش. همین که سوال میکنه ثم مازا ثم مازا، امام میگه ثم النش. مرحله بعد از علم نشر، انسان پخشش میکنه به دیگران میگه. این چه تعبیر میکنه زینت العلم الاحسان. احسان مراد چیه؟ زینت العلم احسان یعنی احسان کردن به مردم، نیکویی بده، بده هدیه بده، بده تحفه بده، اینا بده. این که رفتی به علم نداره، این رفتی به علم نداره. اینجا مسلمن احسان رو باید به مناسبت خود علم در نظر گرفته میشه. احسان در اینجا از با مناسبت حکم موضوع با خود علمه. علم کدام علمی که در این آرایش نعمته؟ اینی که ها آدم چیزی که میری یاد میگیری به دیگران یاد بده. احسان کن به دیگران، افتاده ای رو که دیدی دیدی در هرچی بگیر. یعنی وقتی میری در وادی افرادی که میبینی عده زیادی هستن، جهلا هستن، جاهلن، مسائل رو نمیدونن، احکام رو نمیدونن، حکم خدا رو نمیدونن، شما به حمدالله عالمید با کمالی، معطلش نکن دیگه، چرا بیکار نشستی؟ اینجا آیه این حدیث شریف تکلیف ما روشن میکنه که ما میتونیم آقا بریم تو خونه. امسال ما رمضان خیلی شنیدم اهل علم همجا تو قوم مونده بودن. چرا موندن؟ برای چی موندن؟
این مسئولیت نداره موندنش. ماه مبارک، ماه تبلیغ، ماه رسالت، ماه انذار. پس این آیات انذاریه مال کیه؟ برای چه کسی وارد شده این انذار؟ چرا ما باید مثلا بمانیم گاهی نریم جایی و چرا برنامه باید اینجوری بشه؟ رفته رفته این مصرف خب واقعا خطرناکه. اگر بنا بشه هر سال اینطوری برنامه بشه، حتی مخصوصا معذرت میخوام بگی خب ما برای چی جایی بریم؟ همینجا میمونیم. افطاری هم که آقایون به ما میدن، افطاری هم که بد نیست و خوب به ما میدن و بیکاری خودمون رو زحمت بدیم پاشیم بریم اینجا و اونجا و آیا چیزی به ما بدن، آیا چیزی به ما ندن. این اگر بشه که خطر داره که. در حالی که این مسئله نشر و انتشار و رفتن عزیزان برای تبلیغات و برای انذار یه مطلب بسیار ضروریه. این آیه نفس برای چی بوده که خدا در قرآنش میگه لولا نفر من کل فرقه منهم طائفه؟ برای چی میگه؟ ولی یلزم، خدا رحمت کنه مرحوم حاج انصاری واعظ و بالا منبر، ایشون این آیه رو میخوان برای طلبه ها، گفت خدا نگفته ولی یلزم قومهم، گفته قومهم. قوم نگفته که شما تو قوم میمونید، خدا رحمتش کنیشون میده، ولی یلزم قومهم. حتی این آیه شریفه عنایت خاصی داره بالاتر. معذرت میخوام اگر اجازه من بدید من یه خود مکتب رو بازترش میکنم. بعد موقعی موضوعاتی از آیات اونی که باید گفته بشه شاید یا گفته نشه یا ملاحظه بشه. بعضی جاها آیه شریفه داره قومهم گفته، آیون نوعاً افرادی که اینها صاحب کمال و فضل و میاد تو حوزه های علمی تو محل خودشون نمیرن دیگه. من بردارم میگم تو محل خودمونی میری، تو ده خودمونی میری، تو چرا نمیری؟ میگه آج آقا تو روستای خودمون خیلی ما اهمیت نمیدن، سلام علیکم، خیلی ما رو تعویم نمیگیرن، خیلی پول ما نمیدن. میگه آقای خودمونه دیگه. در حالی که از آیه برمیاد که برید درس بخونید ملت خودتون را انذار کنید، اونا گردن شما حق دارن. ولذا حضرت میگه من سعادت المرء انذار قومه. امام میگه از سعادت المرء اینه که قوم خودش رو و انذر عشیرتی کل اقربی قربون جدم بشن. اول آیه رو بخونید شما بخواهی را بیفتید. آیه میگه و انذر عشیرتی کل، اول فامیل قوم خودتو باید بیری مواجه بکنی، بعدن جایی دیگه. ما حاضر نیستیم حتما جای خودمون بریم. حالا هر کسی یه هدفی داره نمیدونم، هر کسی یک نظری داره میگه اونجا نمیرم، من یه جای دیگه بفرستیم، من فلان جا بریم. معلوم میشه که ما اون چی که خدا میخواد خود کمتر درش ملاحظه میکنیم. ما یک قشنگ میدونش مطالعه بکنید جدا اون ما طلب و طلبه الله رو ما کمتر روش عنایت داریم، بیشتر مطلوب خودمونه میخواییم نه مطلوب خدا رو. نه حقیقت رو خواست خدا رو اگر بخواییم بیاد تو قرآن بشن بیاد خدا چی میگه، خدا چی میخواد. خدا میگه ول کن این حواشی رو، من خودم بهت میرسم، تو قصه نخور، تو برو اول برای من متن رو بگیر برو جلو، تو هنوز متن رو نقل میگه میره سر حاشیه. ما همش میفرزیم به حاشیه، کجا پول بیشتر میدن، کجا بهتر تحویل میگیرن، کجا بهتر ما رو عزت میسنن. این سآلی میدا همش توی این مسائلی. اما اگر یه نفر حلمش خدا باشه، تو همون جای خودش هم بری کار برای خدا بکنی، بیو خدایا من اطاعت امر تو رو کردم، حالا من بقیده شخص من میام به حق خود الله قسم، خدا اون رو درمانده نمیزن. نظر من این، عقیده من تو خودش اگر بره برای خدا بره، خدا زیر بغلش. شاید ما نمونه های زیادی داریم که موفقیت. پس آیات این انذار گفتن، این کار زدن و این دو بخش داره. من برسه روشن کنم اینی که میگه حضرت زینت و علم و احسان دو بخش داره. یه بخش احسان بالغیر به تبلیغات، اون چیزی که یاد گرفتیم یاد بدیم در این که مردم رو آگاه کنیم، بترسونیم، تبشیر، انذار، این رسالت بیرونیست، تبلیغش. این یک پاره از علمی که یک عده از آیان موفق به این بخش هم عده دیگر در بخش دوم هم. بخش دوم اون کسانی هستن که علم را گسترش میدن، اما نه از باب انذار، از باب که اونها منذر سازن، مبشر سازن، اونها ریشه را داره درست میکنن. اونها خیلی مهمه، اونا خیلی مهم هستن. اونا دیگه که بیرون هم دارن نباید برن. اونایی که ریشه سازی میکنن، یعنی منذرین را میپرورونن. اونایی که منذرن میخوان برن مردم را انذار کنن، اینا میرن منذر درست میکنن. راه علم و به اینا یاد، مثل اینهایی که شخصیت هایی که تو حوزه مدرس حوزه هستن، شخصیت های ملاهای حوزه، مراجع حوزه، بزرگان حوزه، اینها رسالت فوق العاده شون اینی که افرادی را از برکت این علم می‌پرورونن که اینها پاوشن میرن برای انذار مردم تصمیم کنن. اینها داره نشر علم میکنن، اینا احسان رو داره میکنن. اینهایی که در حوزه به حمدالله این همه مجتهد می‌پرورونن، این همه شاگرد می‌پرورونن، اینا کم خدمت نمی‌کنن که. اینا بزرگترین خدمت به عالم اسلام داره میکنن. حالا اگر بیاد همین این بخش خود رو بگیریم، اگر یه آقای تو حوزه باشه، ملای جدن ها، یه آقا درسی چیزی حالشه ندارم، بله چیکو گوری سری بودن جناب شما عزیزان، گوری سری طلبه ها کردن، بیکارم بودن درس بودن. این الان مشمول هم حرف میشه که این کار درست نیست. این باید علم خودشو کار بذاریم. شخصی که یک ملایی هست، ملا زحمت کشیده هست، این باید خودشو در معرض قرار بده که مردم از وجود او استفاده کنن. بیاد در مقام ایجای وفا، وقتی که عالم و مجتهد و ملا و مرجع خودشو در معرض جامعه قرار داد، در حوزه و در غیر حوزه، نتیجهش همینه میشه که الان امروز میبینیم. نتیجهش میبینیم امروز الحمدلله از برکت حرکت یک شخصیت عالی مقام، مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه، ببین چقدر برکت های زیادی چه در این کشور چه در کشورهای دیگه از برکت دید. هم سازه من بارها گفتم ما داره خرابش میکنیم. آیون که عزیزان یادشون میاد، اول انقلاب مردم چه روحیهی پیدا کرده بودن، چه عاطفی شده بودن، اصلا کلن مردم همدیگه رو کمک میکردن، اصلا هیچ اگر تصادفی پیش میاد نمیذاشتن اصلا برن به رانندگی و قلانجا و بیمه و حرفا چی بود، بلافاصله خودشون میامدن زود مثلا حل میکردن، بفرماد آقا یه چیز هم پول هم میده، نده گاگایی شده پول نده بودن خود مردم رو که دو سال به هم دیگه اگه ماشیناشون به هم خورده هیچ جرگی نشد، بفرماد آقا بفرماد. آقا دیگه چیزهایی که ما خود ما دیدیم و شنیدیم و از نزدیک مشاهده میکردیم، یعنی چی؟ آمدیم دیدیم جامعه ایشون دیگه شده سه یک حالت دیگه، بس که در اون حرکت اون هم مردم صدمه خورده بودن و به نتیجه رسیده بودن، اصلا حالت طبیعی عادی به نظر آدم نمی اومد. صبح که بلند می شدیم دید با یه نشاط، با یه رفته، خب ما این نعمتهای خدا رو یواش یواش از دست دادیم، هی رفتیم سر لحاف خودموزی، لحاف خودموز این چیزا بود، همش کسان می اومدن دیگران این لحاف می خوابوندن، خودش هم سردش می شد دیگه بز باشه رفیقای گرم باشن. اما حالا به عکس شدیم، حالا هر کسی لاف سر خودش داره میکشه، میگه رفیق من هر شو گول سرش حالا داریم چوری میشه دیگه. و الا خدا را گواه میگیره اگر این نعمت رو ما نگهداری کنیم، این برادری، این عاطفه، این محبت، این مهربانی، لطف نسبت به هم دلسوزی داشتن، به سر جد در مثلا بزرگترین نعمت رو خدا به شماها داده، ولی به شرط ها و شروط ها، ای نه یون خدا نخواسته، ای این که اب ندارد، ای این ندارد، ای این ندارد، ای این ندارد، تا چوشی اب داره، تا چی اب داره؟ خب رفته یه باشوش اب نداره، خدا هم میگه خیلی اگه اینطوری پس منم از شما این میگیرم دیگه، اب نداره دیگه، این درست شد؟ باور کنی یک حرکت مرحوم آقا، خدا رحمتش کنه، خدا رو پیش شاد بذاره، آمد جلو میدان حرکت کرد، انذار کرد از قوم و غیر قوم رو، خب الحمدلله به اینجا رسید. تا
تمام اون دستگاه ها همه رو واژگون کرد رفتیم، همه رو واژگون کردن و برنامه رو چقدر بها داده شد، چقدر بها داده شد در مقابلی، خیلی بها دادید.
ولی خب
این همون داستان حضرت ولی اسرائیل است و اون قوم فرعون است و این نعمتی که خدا اینقدر تو قرآن بگی یا بنی اسرائیل است و نعمتی التي انعمت علیکم و انی فضلتکم علی العالمین، همون آیه برای شما روحانی یونه خدا فضلتکم علی العالمین. ولی خب چیکار میشه اگه خدای نخواسته فرد نداره، یواش یواش دیگه چی دیگه برمیگرده خدا که با کسی قوخیشی نداره که ما بین الله و بین احد من قرابه، حضرت میگه هیچ وقت بین خدا و کسی قرابتی نیست، خدا با کسی قومخشی نداره، هر کس معصیت خدا بکنه خدا نعمت از او بگیره. بیایی تو رو به خدا الان، تو الان موقع ما دهی فجر ببین جو هیده انقلاب جشن میگیرن من رو بسیار خوبه، یادآور اون روز بسیار بسیار، اما چقدر خوبه که در عینی که اینا یادآوری میکنیم تذکر که خود به خودم بیاییم، به خودم به خودم بیاییم، مواظب باشیم بابا چه نعمتی خدا به ما داده و ما با چگونه این نعمت قدرش بداریم، چجور باشیم که خدا از ما راضی باشه که این نعمت از ما نگیره، حرکت هایی که خدا نمیخواد و ناراضیه نکنیم. چقدر خوبه اگر ما همین نعمت رو مواظب باشیم. دیگه الان امروز در واقع امروز 21 بهمن فردا استوندار چه روز اساسی بود، شب چه روزی مردم میخوابیدن، روز چه بلند میشدن و چه حالی بود، اصلا معلوم سرنوش مشخص نبود به چه استرابی چه وحشتی چه التهابی، باور کنی شبهای عجیبی رو مردم گذراندن که نمیدون اصلا سرنوشت فرداشون به کجا منتهی میشه، اما با همون استراب و وحشت خدا حفظشون کرد این نعمت. خدا به حق محمد آل و این نعمت از ما نگیره انشاءالله. این شما رو به خدا آقایان عزیز کوتاه نیایید در این مسائل، خیلی مواظب باشید. خدا رحمت کنه که از بزرگان رو یکی خورده با برنامه انقلاب اینها میانه نداشت، به واقع صحبت شد که آقام تشریف داشتن، مرحوم آقام مرحوم امام رحمت الله علیه در یک جلسه ای بود، ایشون هم تشریف داشتن، بزرگوار هم بودن، به این خورده بعضی صحبت ها شد، آقا فرمودن که حالا یه حرکتی شد، یه حرکتی شد، خود ما هم شاید فکر نمی کردیم اینطور این نعمت دست ما بیفته که یعنی خودمون بشیم که حکومت مملکت رو اداره کنیم، حالا که خدا به ما داد این مسئولیت رو گذاشت تو دامن ما، این بچه رو خدا به ما داد بچه رو ولش بدیم، بچه رو بذاریم پایین بمیره، یا این بچه یتیم رو باید چیکارش کرد بزارمش کنید، واقعیت اینه دیگه. حالا هرچی یا بد یا خوب حرکت از اول هرچی بود، خدا حالا این مملکت یا این کشور رو به دست ما داده، مسئولیتش بزرگ شماست دیگه، ما باید نفرش کنید دیگه، نمیشه که برد کنید دیگه، زمام این جمعیت خدا به دست مبارک شما ها داده. امروز الحمدلله خب در رأس ما خود رهبر بزرگوار ما الان قرار گرفته، خب ایشون هم بنده خدا خب یک تن دیگه باز خب همه اگر بنا بشه همه دیگه به من شروع بگه به من شروع دونن چی، یا به قول فرمایش ایشون همش بیان بگن ولش، ایشون تعبیر دو حالت ولشی داشته باشه، خب هم میشه چی راست میگه دیگه، هر چی آه ولش کن چی ولش کن، خب تو این ولش ها یا هر کس به فکر خودش باشه اهمیت نده کار درست میشه، کار این ملت مردم ولش کنیم همطوری، خدای بزرگوار این مطلب خودتون همیشه در منطق قاعده لط همینی برای کردید دیگه، شما بزرگانی قاعده لط از کجا آوردید، همون قاعده لط بر شما هست دیگه، فرق نمی کنید که پس بیاید آیون خود اهمیت بدید این زحمت های کشیده شده در این ایام که 20 سال از اون زمان داره میگذره، بیاید شما رو خدایی خورده بیشتر توجه ما به خدا باشید، مواد اینها درسی باشید، یه خورده احکام خدا رو بیشتر مواظب باشید، نذاریم که احکام خدا پامال بشه. خدایا پروردگار تو رو قسم میدم به حق محمد آل محمد، به حق صاحب الامر روحی له خدا قربونش بشم، صاحب اصلی آقاست، خدایا زمینه رو جوری کن که آقای ما رو به ما برسن، خدایا توفیق دیدار ما رو به جمال نورانی امام زمان به ما مرحمت بفرما. یه شایستگی، یه صلاحیت، یه جوری که بشه آقای خردگاهی عنایتی میکنه و اقلا ما رو قبول کنه حضرت. یه من شما رو قبول، خدایا یه همچین صلاحیتی به همه ما عنایت بفرما. خدایا این انقلاب ما رو به انقلاب صاحب اصلی امام زمان سلام الله علیه برسان. علما، بزرگان، شخصیت‌های علمی در هر جا که هستن، در هر سرزمین، چه خارج که نجف باشه، چه اینجا هستن، چه جای دیگه هستن، همینایی که دیگه حالا ماندن دیگه، بقیت السلف، بقیت الصالحین، اینا هم دیگه این چند تا هم نداشته باشیم دیگه چی داریم؟ همینا هستن. خدای این نعمتی که الان بقیت الصالحین هستن، خدای همه اینها رو برای ما نگهداری بفرما. خب دیگه بقیه حدیث ان شاء الله باشه که اگه عمرم باقی بود برای هفته آینده براتون صحبت می‌کنم. یه چند جمله هم براتون درس بگم بعدم درس رو خاتمه بدم. بسم الله الرحمن الرحیم. از شبت دیروز گذشته اگر نظر مبارک باشه احادیثی رو براتون قرائت کردم، دو تا روایت خوندم که از این روایت ها استفاده می شد. نماز خوندن به طرف آتش حضرت نهی فرموده، فرموده نماز نخوانید و اشاره شد که در این روایات اسمی از این اضرام نبوده، فقط خدا آتش رو گفته و مالم وجهی رو گفتم، شاید وجه اضرامم به همون مناسبت باشه که اشاره شد. این دو روایت رو دیروز براتون قرائت کردم. حالا نکته ای خواستم امروز در رابطه با این مسئله بگم این مسئله است. میخواستم عرض کنم که خب این روایت هایی که دیروز براتون خوندم، حتما من میدونم شما اهل فضلید، شاید جلوتر از من نتیجه رو گرفتید تا من بخوام بگم، شما گاهی نتایج رو میگیرید از من زودتر. این روایت هایی که خوندیم ملاحظه فرمودید که خب اینا رو حضرت فرموده که نماز نخواند. لا یصلی الرجل و فی قبلته نار، مرد نماز نخوانی در حالی که قبلش آتشی. حضرت نه فرموده، اون زیرش داره که اگر آتش داره نماز نخوانی. دقت فرمود چی میگم؟ خب اگر این نه رو حساب بکنیم به ظاهرش بگیریم، لازمه این نه دو مسئله است، یکی خواندن نماز مقابل آتش حرام است، و که راحت داشته باشه باید بگیم حرامی، و دوم، جهت دوم این که اگر نماز بخوانی نماز باطل است، چون نهی در عبادات موجب فساده. لا یصلی الرجل، نهی فرض امام، پس باید هم بگیم نماز خوندن مقابل آتش حرامی و هم باید بگیم نماز باطله. واضح نیست و فتوا هم به این مطلب داده شده. اینطور نیست که فتوا داده نشده باشه. مرحوم صاحب کتاب کافی رضوان الله تعالی علیه و همچنین صاحب کتاب مراسل اینا فتوا دادن به حرمت، فرمودن نماز خوندن مقابل آتش حرامی. مرحوم فاضل هندی خدا رحمتش کنه صاحب کشف اللسان، ایشون هم فرموده که حرف خوبیه، فرموده حرف زیبایی زده اینا، شما درست میگن نماز خوندن جلو آتش حرامه، نماز خونده بشی. بلکه بالاتر مرحوم صاحب مراسم میفرماید نه تنها نماز خوندن حرام مقابل آتش، حتی نمازم باطله. خیلی خوب دیگه، رسمن میخواد خوندن نمازم باطله، هم حرام هم باطله، نماشه نمازی بود نمیشه بخونی. ولی که صاحب کافی فرموده من باطل بودنشو تردد دارم، نمیدونم آیا باطل هست یا نیست، ولی حرام هست، ولی باطل بودنشو نمیدونم، افیس فساده ها ندارم. خب میگیم آقا شما چطور این فرمای فتوا رو دادی؟ چطور فتوا دادید به اینکه اینا حرام است یا فاسده، در حالی که ما روایاتی هم داریم که از این روایات برمیاد نماز خوندن طرف آتش اشکالی نداره. تقریب این روایت ها چیه؟ مثلا کدوم روایت؟ یکی این روایتیست که مرحوم کلینی و مرحوم شیخ طوسی هر دو نقل کردن روایت رو، مرسله این دو بزرگوار، مرسله کلینی و شیخ، و بوده و رویه ایزن حدیث 3 باب 30، حدیث 3 باب 30 از ابواب مکان مصلی. فرمودن و رومی ایزن انهو لا بعصبه، روایت شده که اشکالی نداره که نماز جلو آتش خونده میشه، ایرادی نداره. چرا؟ لأن الذی یصلی له، اون کسی که این آقا برای او نماز میخونه، لأن الذی یصلی له اقرب الیه من ذالک، اونی که برای او داره نماز میخونه اقرب است از اون آتش. یعنی من نماز برای کی داره میخونم؟ برای خدا، و هو اقرب الیه من حبل الورید، من برای او داره نماز میخونم، چه اشکالی داره؟ که مثل یه روایتی داریم که یه روزی ابو حنیفه آمد رد بشه، دید که حضرت موسی بن جعفر قرونش میشه ایستاده نماز میخونه. حضرت موسی بن جعفر به ظاهر سن سالشون کم بود، دید داره نماز میخونه، اما یه جایی داره نماز میخونه که جلوی حضرت داره یه عده اینجوری میاد میرن. الان سنی هم همینطورن، خیلی بد میدونن سنی ها، اگه کسی یه جای نماز بخونه یکی از جلوی انسان بیاد بره، اون چنان بد میدونن میخوان بخوابونن تو سینش. بعضی هم زدن، بعضی ایرانی های بیچاره که مثلا عوام یا غیر عوام نمیدونن، حواسشون نیست، خیال میکنن که مثلا این اگه جلوی نماز خونه بیاد محکم میخوابونه تو سینشون، چون خیلی بد میدونن. این الان رفت میشوند در عربستان حجاز اینجوری. و ابو حنیفه آمد نگاه کن دیگه، حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه ایستاده و داره مردم از جلوش رو میرن، تأمل کرد تا حضرت نمازش تمام شد. به صورت اعتراض به حضرت موسی بن جعفر هست که آقا آدم اینجا باید میسه نماز، بگی نمیری مردم داره میاد میرن. حضرت فرمود من اونی که بهش نماز میکنم اقرب و الیه من الناس، همین جواب حضرت بجاد. فرمود من که نماز داره خدا میکنه، ولی مردم که نمیخوام که مردم یا جلال میاد. این ایمان همون جواب اینجا رو اونجا داره اون اولیه. یعنی حضرت فرمود اینجور هم نیست که شما شورش کردی، اون چیزایی که باید مواظبت بگوی نمی کنید ناره بزنه. منظور هم اینه، حالا اینجا حضرت همین میگه، حضرت میفرماید که اشکالی نداره جلو آتش هم بخونه. چرا؟ لأن الذی یصلی له، یعنی رجل یا یصلا له، نماز خونده میشه از برای او، اگه مشهولی بگیریم، اقرب و الیه هست من ذالک. خب این میرسونه که ایرادی نداره، پس میشه. یه روایت دیگر میدونن خب طرف قبلش بوده دیگه، چون اینجا دنباله همون روایتی که میگه در روایت این آره دیگه متعلق همون آتشه دیگه، الله اگه جدا باشه که به درد این خود روایتی، این خودش به نفسه یکی موضوعیت نداره. این معلومه در موضوع آتش بوده، حضرت فرموده لا بحثه، به لحاظ معلومه که از چرا دوزور مواقعی. روایت 4 این باب، روایتی با شیخ طوسی نقل میکنه به اسنادش تا برسد به عمرو ابن ابراهیم الحمدانی، یادداشت کنید به نام عمرو ابن ابراهیم الحمدانی، حدیث 4 رفع حدیث منوش مرفوع است، یعنی وسطش افتاده شده، یعنی خودش همش متصل نمیشه. ما رفع الحدیث اینجا رو میگه، مثلا یک واسطه فاصله داشته باشه، من مثلا یه واسطه یه دفعه بگم که قال الصادق، آه شما به قال الصادق نمیخونی که، این روش میگن رفع الحدیث مرفوعه. رفع الحدیث قال ابو عبدالله علیه السلام، حضرت صادق فرمودن لا بأسه ان یصلی الرجل، اشکالی نداره مرد نماز بخونه، و نارو و سراجو و صورتو بین یده. بس من آقا فرمود ایراد نداره انسان نماز بخونه در حالی که آتش
چرا صورت یعنی عکس، عکس جلوی نماز خون باشه، بگیرده ایراد نداره. بعد امروزه ان الذی یصلی له یا یصلی رجل از برای او، ان الذی یصلی له اقرب الیه من الذی بین یده، هم عبارت اونجا داشت، اونی که داره براش نماز میخونه اقرب الیه هست از خود این صورت ها. اینو امام اونجا آورده، فرموده ان الذی یصلی له اقرب الیه من الذی بین یده. و این روایتی که الان براتون قرائت خوندم و کردم براتون که شیخ در تهذیب نقل کرده، این روایت رو مرحوم صدوق هم در کتاب من لا یحضر آورده، هم در کتاب عللش آورده، علل الشرایع، هم در کتاب مقنعش آورده، هر سه کتاب این روایت رو نقل کرده مرحوم صدوق. این روایت میخوام بگم تنها شیخ نیست، حتی صدوق هم نقل میکنه، این روایت هم دارن که اشکالی نداره. بالاتر از این بگیم روایتی هست از بقیت الله سلام الله علیه رسیده به ما اضافه به زمان صاحب آقا میفرمایند که در کتاب اکمال الدین است به سند سابق که در ابتداء نوافل گفته شد، حدیث پنجم این باب که در باب نوافل عند طلوع الشمس اونجا گفته شده، ان ابی الحسین محمد ابن جعفر الاسدی فیما ورد علی، بر ایشون وارد شده، ان ابی الحسین محمد ابن جعفر الاسدی فیما ورد علی من محمد ابن عثمان الامری، که همین که از نائب خاص حضرت بوده، عن محمد بن عثمان العمري عن صاحب الزمان اجل الله تعالی فرجه الشریف فی جواب مسائله، سوالاتی کرده بوده در جواب مسائل این سوال شده بوده، و اما ما سألت عنه، اونی که تو سوال کردی، من امر المصلی و النار و سوره و سراج بین یده، اینی که سوال کردی، نمازخانیه که در مقابل او آتش تمثال چراغ قرار گرفته، من امر المصلی و النار و سوره و سراج بین یده، و ان الناس قد اختلفوا فی ذلک، مردم در این مسئله اختلاف کردن که این آیا جایزه جایز نیست، کراهت داره نداره، و ان الناس قد اختلفوا فی ذلک قبلک، مردم قبلا هم این اختلاف داشتن، بدان مسئله رو، فانه جایز، اشکالی نداره، جلو اینا میشه نماز خون، جلو آتش میشه نماز خون، اما برای چه کسی جایزه؟ لمن لم یکن من اولاد عبدت الاسنام و نیران، اونهایی میتونن نماز بخونن جلو آتش و جلو صورت که از اولادهای بت پرستا نباشن، از اولادهای آتش پرستا نباشن، اگر اولاد اونهاست اونها نمیتونن نماز بخونن. صاحب جواد میگه اگه اینجور باشه وای مصیبت، میگه فقط سادات میمونم دیگه. جواهر میگه، میگه اگه بناس اولاد اینا نباشه فقط ما سادات رو داریم دیگه، کس دیگری نداریم. اینجوریه؟ خیلی کار مشکل شد که ایشون میفرماید، این عبارت ایشونه، میفرماید لولم یکن من اولاد عبدت الاسنام و نیران. همین روایت رو مرحوم صاحب احتجاج طبرسی هم نقل کرده، منتها ایشون از هم این ابوالحسین محمد بن جعفر نقل میکنه، ولی این عبارت رو داره ایشون، فرموده وذالک ولا یجوز، بل وزاده ولا یجوز ذالک، وزاده این اضافه رو داریم، ولا یجوز ذالک لمن کان من اولاد عبدت الاوثان و میران. این به جای اصنام در موقع اوثان داره، همین گفته برای کسانی که از اولاد عبدت الاوثان نباشه. ولا یجوز ذلک لمن کان من اولاد عبدت الاوثان و میران، که اینجا داره ولا یجوز، اصلا جایز نیست دیگه نماز خوندن. این روایت هم ملاحظه فرمودید الان که فرموده برای دیگران اشکالی نداره. وقت صاحب جواب میگه که منظور چیه اولاد این ها نباشه؟ منظور اگه اینی که ندونیم جز اولاد اینا هستیم یا نیستیم، ندونیم جز اولادشون هستیم، خب پس همه همه جای میشه دیگه، ما همه نمیدونیم جز اولاد اینا هستیم یا نیستیم، پس اشکال نداره به مردم جلو آتش هم نماز بخونه، ایراد نداره. دقیقا اگر یه موقع نه، منظور این نیست که ندونیم چی، بدانیم که جز اولاد اینا نیستیم. آه این بعد مشکل شد، بدانیم که جز اولاد این دسته نیستیم ما. اینجا ایشون میفرماید اگر این معنا رو بگیم که بدانیم جز اولادش نیستیم، لا ابقا فی ذلک الا الصادات. صاحب جواب میگه اگر اینجور باشه به جز سادات دیگه فرزندان دیگه نیستن. چرا؟ میگه سادات دیگه از جدشون به بعد که حساب بکنید دیگه اینا عبدت الاوثان نبودن. خب با داشتن این روایاتی که ما داریم که اجازه دادن، ما چطور ما حکم و حرمت بکنیم؟ چطور میشه؟ حالا جمع این مسئله رو ان شاء الله ماشه شنبه براتون بگم. غفر الله لكم ان شاء الله.